یایا رو بر عهده گرفت و برای صداگذاری فیلم های مغز های کوچک زنگ زده و به وقت شام، سیمرغ بدورین بهترین صداگذاری رو از 36مین جشنواره فیلم فجر دریافت کرد. این صداگذار سینما در سال 97 هم پرکار بوده و تا به حال صداگذاری فیلم های تهران لس آنجلس، زعفرانی 14 تیر، دیدن این فیلم جرم است، 4 انگشت، بی‌وزنی، بنفشه آفریقایی و آشفتگی رو در این سال انجام داده. علیرضا علویان جایزه یاس زرین رو برای صداگذاری فیلم ویدئویی 3 ماهی از آن خودش کرده و جایزه بهترین صداگذاری جشنواره پویانمایی رو هم برای فیلم آنها زنده اند دریافت کرده. و با صداگذاری حدود 70 فیلم یکی از موفق ترین و پرکارترین صداگذاران دهه های 80 و 90 محسوب میشه.
بسم الله نور، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. خیلی مخلصیم و ببخشید دیگه مقدار پس و پیش شد و تبریک میگم برد فوتبالمون رو، باورتون بشه یا نشه من خودم همین الان فهمیدم، تازه فهمیدم با کجا مسابقه داشتیم، تازه ولی الانم یادم نمون که با کجا مسابقه داشتیم، با کجا؟ عمان. خیلی خوب، خدا رو شکر. آقای مقدسیان عزیز سلام و درود بر شما.
سلام علیکم. شوخی میکنی؟
نه والا بچه‌ها میدونم من در حوزه فوتبال هیچ شوخی ندارم، کلا برام اهمیتی
نداره. حالا اگه کاغذ قلم داری بازی بعدیمون با چینه، پنجشنبه بازی میکنیم. من سلام میکنم خدمت شما مهمان عزیز، شنوندگان دوست داشتنی برنامه. امیدوارم که بشه شب خوبی رو رقم بزنیم و تبریکم میگم برد تیم ملی رو.
بله مبارک باشه. آقای علیرضا عربیان عزیز، کسی که ما فکر میکنم شیرین 2 ماهی هست دنبال آقای علویان هست، نه اسماعیل 2 ماه حداقل داریم، میدونیم که 2 ماه حداقل دنبال آقای علویان هستیم که روی این صندلی ببینیم که میشینن یا نه، که امشب خداشو قسمت شد. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام، شبتون بخیر. منم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. و 2 ماه که واقعیتش خب من از اول گفته بودم کی میام،
شما گفته بودم میدونش جشنواره میایم دیگه، ولی ما میگفتیم یه تعارف بزنیم شاید مثلا حالا تونس بیاد اینجوری.
آره اون موقع هم
ولی سرشورو چند تا کار امسال داریم؟
امسال 6 تا.
یعنی هر سال همینه ها فکر، یعنی هر سال همین بعضه. سال پیش چند تا؟
سال پیش 5 تا.
پیار سال چند تا؟
سال 6 تا.
ببین نزدیک به 20% فیلم‌ها رو علیرضا صداگذاری کرده تو جشنواره.
چرا؟
ما مشکل صداگذاری داریم، یعنی ببین یا علیرضا خیلی خوبه که خب خوبه، یا اینکه ما کسی دیگه رو نداریم. چه جوری علیرضا خودت بگو.
ببین واقعیتش اینه که خب ما صداگذاره خوب کم نداریم، ولی خدا رو شکر من یه تیم خیلی خوب دارم که الان نزدیک، یعنی 2 سال دیگه فکر کنم میشه 10 اگر خدا بخواد.
چالش
10 سال قبل و بعد. یه الان دقیقاً 8 ساله که پرکارترین صداگذار جشنواره‌ام، حالا لطف خدا و کمک تیم خوبی که دارم. یعنی من یادمه تقریباً از سال 83 من صداگذاری رو به طور مستقل شروع کردم، از 84 من دیگه دستیار ثابت داشتم تا الان، یعنی از 84 با هم نزدیک به که الان دیگه خودشون هر کدوم صداگذاریان برای خودشون، یعنی عنوانشون دارن که اگه بخوان میتونن مستقل
میشه وارد... مثلا بگیم کیان یا دوست نداری از این؟
نه، آقای علی تهرانی، رضای تهرانی، خانم اسماعیلی، منصوره اسماعیلی، اینا صداگذارام هستن و دارن کار میکنن با من، یعنی تیمی و هر کدوم از اینا کنارشون 2 تا دستیاره و یه استدیوی که خب خدا رو شکر
خوبه که یاد کنیم ازش.
دفتر شما شامل چند تا استودیویی که یه استودیو اصلی که معمولا خودتون هستید و یه سری استودیوهای اقماری که
آره، ما 4 تا باکس ادیت صدا داریم و یه سالن میکس داریم که خب کنم.
من حالا
بهی تو من یه سوالی فکر میکنم همین اول کار تکلیفمون معلوم شه با کی داریم صحبت میکنیم. وقتی از صداگذاری در سینما حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟ چون الان ممکنه که حالا یه تعدادی دسته که هم ندونن که آقا وقتی صدا سر صحنه فیلم برداری ضبط میشه و دیگه صداگذاریه اونجوری مثل دوبله های قدیم و افکت های اونجوری وجود نداره، این صداگذاریه فقط مال افکت های بعد از فیلم برداریه یا نه صدا جدا ضبط میشه بعد سینک میشه بعد از این یه ذره توضیح بده کوچولو بفهمیم که اصلا صداگذار چیکار میکنه.
من یادم تقریبا مثلا سال دهه 70 اواخر تا اواخر دهه 70 بین مثلا 79 تا 82 تلویزیون هم واژه صداگذار استفاده نمی کرد، یعنی به عنوان یک گروه مثلا به عنوان یک عنوان از صداگذار ما تو تیتراژ تلویزیون نمی دیدیم.
یعنی خود تدوینگر این کار انجام
بله، میداد. تدوینگر معمولا انجام میداد. توی سینما خب ازم وقتی میپرسیدن که کارت چیه من میگفتم که تو سینما کار میکنم، نمیگفتم صداگذارم، برای اینکه بعد توضیح میدادم حالا صداگذار چیه کارش چیه. معمولا میگفتم که تو سینما کار میکنم که اکثرا میگفتن تو کدوم سینما؟
سینما استقلال.
واقعا صداگذاری خب یکی از حالا به واسطه اینکه خب کار خودمه نمیگم، ولی یکی از عناصر تشکیل دهنده، یعنی یک فیلمه به نظر من که باند صوتی فیلم مسئولیتش واقعا با صداگذاره و طراح صدا. اگه بخوام خیلی عامیانه توضیح بدم و مثال بزنم که شنوندامون راحت باش درک کنن، ببین مثلا شما وقتی که یه فیلم میبینین که توی ژانر وحشته، تصویر ما اینه که یه اتاق تاریک و یک دری باز میشه و یک نوری میاد. این تصویر به تنهایی هیچی القا نمیکنه به تماشاگر و این کسی ترسی نداره، ولی فقط کافیه که یه پدایی تو اون اتاق گذاشته بشه صدا، یه جیر دری باز شدن، یه صدایی بیاد تو
در باز شد
دقیقاً. اینا خب کار صداگذاره. مثلا یا مثلا تو سر فیلمای جنگی، فیلمای اکشن، به هر حال خب اکثر مخصوصا الان شلیکا یا انفجارهایی که اتفاق میفته با ویژوال کار میشه و اینا خب صدا نداره،
صدای واقعی گرفته
نشده، صدای واقعی نداره اصلا و اینا کار صدا گذاره. مهمترین مسئولیتی که گردن یه صدا گذاره میکسه، بالانس بین عناصر تشکیل دهنده اون باند صوتیه، موسیقی، افکت، دیالوگ ها نسبت به هم. به
این
نظرم
چه سهم و نسبتی نسبت به کل صدایی که از فیلم میشنویم داشته باشن. اون وقت مثلا یه چیزی من اینا رو شاید مثلا خیلی بدیهی باشه، بعد نیست اول کار تکلیف اون معلوم شه بعد بریم سراغ.
ببین یه چیزی بهت بگم،
فرقش با جلوه های ویژه بصری مثلا میشه جلوه های ویژه صوتی؟ آره یه همچین چیزیه.
جلوه های ویژه صوتی ببین بستگی داره، مثلا خب جلوه های ویژه صوتی نسبت به چی؟ یه سری صداها هست که طراحی میشه برای یه سری کاراکترهای خاص. یه سری مثلا مثل جنگ ستارگان شما میبینین که اون اسلحه ها، اون لوازمی که تو صحنه ازش استفاده شده، ماشین ابزاری که یه صداهای عجیب غریب و خاص داره،
اصلا طراحی میشه برای
بله اون... براش میسازن. بله بله اینا خب میتونی بگی جلوه های ویژه صوتی توی صدا گذاری، ولی خب معمولی صدای در پا، آمبیانسی که داریم میشنویم، صدای تلفن و افکت های معمولی که تو روزمره هست و میشنویم و سر صحنه ضبط نمیشه.
من یه چیزی بگم،
خواهش میکنم ببخشید من
نظر... نه 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 چون به نظر خیلی ساده میاد کار صدا گذاری،
اصلا ساده
یه فرایند خیلی کلی و اجمالی رو توضیح بدم، ولی هر جاش آقای عدبیان اگه احساس کرد من هر جاش دارم خطا میرم و اشتباه میرم شما اصلاح بکنید. به هر حال فیلمی گرفته میشه، صدا برداری وظیفه گرفتن صداها رو داره، حالا یا میخواد با چه میدونم گان، مینی گان، نمیدونم هاشف، با انواع و اقسام وسایلی که ممکنه اونجا داشته باشه که الان وسایلش مورد بحث ما اصلا نیست، گرفته میشه و حالا ببینید یه وقت هست صدا گذاری، یه وقت همین صداها رو بیای اندازه بکنید کدوم صدا اندازش بیشتر باشه، بالا پایین باشه. مثلا ما صدای خیابون تو خیابونن، صدای خیابون چقدر، صدای خیابون بیاد چقدر، صدای آدمایی که دارن حرف میزنن بیاد. ببین اینا مهمه. این همین الان توی یه دونه پروژه مثلا صوتی به نظر میشه دو تا لاین، دو تا ردیفش میشه. بعدش میاد یواش یواش یه مقدار بحث جدی‌تر میشه وقتی عنوان طراحی و ترکیب صدا میاد. یعنی یه جاهایی اون کسی که داره این کار رو انجام میده وظیفش لول کردن، لول صدا نیست، اندازه کردن صداها نیست، کاری فراتر از اونها داره، یک سری چیزهای دیگر رو باید ببینه. و واقعیتش اینه که من فکر میکنم بیش از آن که میگن موسیقی فیلم خوب موسیقی که شنیده نمیشه، اتفاقا به نظر من موسیقی خوب یه وقتی شنیده بشه بد نیست. صداگذاری خوب اون صداگذاریه که تو متوجه نشی که یه نفر رو اینا لایه لایه کار کرده. این مثلا صدای تیری که اومد صدای عجیب و غریبی نبود، همه چی به جا بوده، همه چی درست بوده و باید همین جوری می بود دیگه، باید همین جوری بود که من دارم میبینم دیگه، و غیر از اینه. من میگم اون صدا گذاریه میشه. حالا کجای حرفم اشتباهه یا کجاش کم داره احیانا؟
نه کاملا حالا به صحبتایی کردین واقعیت رو گفتیم و درسته. یعنی دقیقاً صدا گذاری که حالا بستگی به ژانر فیلمم داره، میتونه یه جایی صدا گذاری بیرون بزنه، یه جایی در به هر حال به نظر من اگر از صدا به عنوان یک عنصری که در خدمت فیلم باشه
یکی از عناصر
استفاده کرد، دقیقاً که در خدمت فیلم باشه استفاده کرد، صدا گذار کارشو درست انجام ده. ولی توی بحث میکس و رنگامیزی این نسبت ها به هم، اون دیگه واقعا میتونه خلاقانه باشه و تو اینجا ها میتونی مشخص کنی یه صداگذار و طراح صدا دارای سبک، دارای سلیقه خوبیه. ببین بخوام مثلا تو مثال بزنم، مثل نقاشی میمونه که شما به 4 تا نقاش میگین یه کوه بکش، میتونه یه خط
یه تیزی بکشه.
بله یه تیزی بکشه به این کوه، یکی میتونه همونو بکشه بالاش، اون بهمنو بکشه پایین، بعد دامنه یه سب دوتا ابر کنارش بکشه. صداگذاری هم همینه، یعنی میشه واقعا اینو هی
بهش جزئیات اضافه کرد.
دقیقا
من فکر میکنم یکی از اتفاقاتی که بر من افتاده و خیلی خوب بوده و این مقدار باعث شد که نسبت به این فضای مقدار فهم پیدا بکنم، البته اندکی به اندازه همین فاصله که با این کار دارم، یه همکاری کوچولی بودش که من، یعنی ما الان میگیم به آقای علویان عزیز، به آقای علویان بزرگ میگیم آقا علی رضا یا علی رضا، برمیگرده به اون موقع که مثالش بزن این شکلی بزنم. تو خیلی وقت تو خیلی از فیلم ها میشه که مثلا صدای فرض کن داره یه جای رادیو روشنه، خیلی وقتا میتونم خیلی از صداگذارا یا طراحا و ترکیب کسی که کار طراح و طراحی ترکیب صدا انجام میدم یه صدای رادیو ضبط میکنم اونجا میاد دلنگ دلنگ میکنه. و دقیقا من حتی یه فیلم رو دقیقا یادمه که یه تیکه مثلا 15 ثانیه یه رادیو رو گذاشته بود لوپ میشد و من چون حساس بودم آرم خبر رادیو پیام بود، سه بار من شنیدم تو ماشین، تو ماشینی که طرف بود. حالا بعدم بهتون میگم فیلم چی بود. ولی مثلا آقای علویان به من زنگ زد گفتش که وای دیگه کار این شکلی دارم، میخوام که بیای کار گویندگی رادیو بکنی برای اون کار. ببین انرژی اضافه گذاشتن دیگه چیزی کاری که تو میتونی یه دونه دگمه بزنی ضبط بکنی از یه رادیو و بذاری تنگ کارت، یه لایه از کاراتو بذاری، زنگ میزنی و میگه و من برای اون کار خاطرم هست، مثلا من به جز خودم مثلا سه تا گوینده دیگه هم آوردیم و سه تا بخش مختلفمون صدا گذاریم. فکر کنم عرفون بهمن بود، درست میگم؟
آره مرتضی فرشباف.
بله فیلم بهمن مرتضی فرشباف.
آره فیلم خوبی هم بود و چقدر هم صدا تو اون فیلم مهم بود، خیلی مهم بود. بریم یه ذره رو فیلم هاشون، میخوای نکته بدم؟
آره
اگه بگو بعد برگردم رو بهمن، چون من واقعا یه چیزی ذوق کردم میخوام بگم.
خب بهمن
آره نگاش دیگه،
فقط میخوام بگم که من از اون تماس تلفنی فهمیدم که برای صداگذار، برای کسی که تخصصش طراحی و ترکیب صداست، انقدر اون کار محترمه، انقدر این کار براش دقیقه که میگه که آقا فلانی پاشو بیا برای کار من، این دیکه رو من میخوام تو برای من بگی. خب و این میشه اونجایی که یک نفر فرق میکنه با بقیه، این اونجایی میشه که یک نفر میشه که پرکارترین صداگذار سینمای ایران در طول فکر کنم 7 8 سال گذشته. یعنی هر سال ما داریم راجع به تازه 5 6 تا کار جشنواره‌ای فقط حرف میزنیم، یعنی سریال هایی
که معمولا جزو خوبای جشنواره آره. هست.
یعنی من میگم 5 6 تا کاری که به جشنواره راه پیدا کردن و کلی کاری که به جشنواره راه پیدا نکردن، به هر تعداد کاری که به جشنواره محدودن و البته یک تعداد سریالی که از تلویزیون پخش شدن و حالا جزو کارهای آقای علویان هم حساب میشن. من میگم وجه تمایز یک آدم حرفه‌ای در این حوزه یه همچین چیزی میشه. اینو گفتم
نه این بچه تمایزه رو من حالا بستش کنم به بهمن. بریم یه ذره صد و خورده ای کار تو کارنامه کاری داریم اگه اشتباه نکنم. نه
تقریبا 128 حالا منهای کاره
128 و میدونی خیلیه دیگه طبیعتا. من دیگه لازم نیست روش تاکید بکنم، شنوندگان رو بهتر از همه ایم. ببین من بهمن مرتضی فرشباف رو نمیدونم دوستان شنونده دیدن یا تو شما که خودتون کار کردین و دیدین طبیعتا توی سینما، حالا قیاس ملفارقه، میگن که برسون کسیه که تصویر میکنه با صدا سینما رو. یعنی اساسا تو بخش زیادی از اتفاقاتی که در سینمای برسون میفته حاصل صداهای خارج از نما و فضا و کادره که میشنوی و عملا شخصیت رو میشناسی، موقعیت رو میشناسی، داستان رو درک میکنی که البته کارکرد دراماتیک داره. یعنی اگر بخوایم در واقع دقیق تر در مورد صحبت بکنیم، یک وضعیت سهل و ممتنع. یعنی شما از یه طرف کارت سهله به این خاطر که از داشته های ذهنی مخاطب به ازای کدهای صوتی استفاده میکنی برای اینکه تصویری رو بسازه که برای خودش درجه یکه. یعنی تو مثلا قرار صحنه فرو کردن چاقو در سینه یک شخصیت رو نشون ندی ولی صداش رو بخوای منتقل کنی، حالا از صداهای قبل و بعد این اتفاق مثلا فضا رو ایجاد کنی، هر مخاطبی تو ذهن خودش جذابترین سکانس قطر رو ترسیم میکنه اگر اون صدای درستی باشه. پس صدا کمک میکنه که کارگردان دیگه زحمت دکوپاژ به خودش نده یا بازیگر زحمت بازی به خودش نده. اما همه تخم مرغ تو سبد صداست. حالا این اگه صدای درست نباشه فیلم هوا میشه، سلام فیلم از بین میره، اون صحنه اتفاق میفته.
اون صحنه به اون مهمه،
صحنه کلیدی. حالا برسون رو مثال زدم چون دیگه تقریبا همه میشناسنش و میدونن چقدر براش اهمیت داشت. با یه قیاس معالفارق بیام سراغ فیلم بهمن مرتضی فرشباف، فیلمی که حالا فرض میکنیم که خیلی‌ها دیدن که داستانش رو میدونن، اون کسایی که ندیدن ما لو ندیم داستانش. بخش زیادی از اتفاقای فیلم توی لانگ شات میفته، اتفاقای دیالوگایی که توی ماشین داره اتفاق میفته، ما ماشین رو به مثابه یک شی که در طبیعت حل شده از دور داریم تماشاش میکنیم و توی ماشین چهره بازیگرها، حالاتی که دارن، تجربه زیستیشون رو نمیبینیم. یه ماشینی در دل فضا داره و فقط صداست که داره در واقع کمک میکنه به ما که از بالا با فاصله خیلی زیاد مثلا توی نمایی داریم ماشین رو تماشا میکنیم یا در صحنه‌های داخلی که باز صدای خارج صحنه کمک میکنه که یه سری اطلاعات کسب کنیم یا وضعیت روحی بازیگر رو درک کنیم. یادی هم بکنیم از خانم معتمدداریا که ان شاءالله سرشون سلامت باشه و بازیگران دیگه این کار. اون صدا است که فیلمو پیش میبره و در نهایت انگار که علیرضا علویان، حالا به عنوان مثال در این فیلم اگر نگم نقشش از کارگردان مهمتره، باید بگم که کمرنگتر نیست و بخش زیادی از کار به دوش
کارگردان باید باشه.
آها،
پا به پای کارگردان.
آره آره، تو بعضی فیلم‌ها دیگه مثلا میگن تدوینگر کارگردان دومه. من می‌خوام بگم که توی بعضی از فیلم‌ها اگر نگیم همشون، کسی که کار صدا رو می‌کنه مثل نقش ژاوی و اینیستا تو فیلم تو تیم بارسا که اصلا نمی‌بینیشون ولی تیمو می‌برن جلو. کار صدا از این معنا در واقع از این منظر خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. حالا این نمونه متعالیه در واقع برجستشه که شما تماشا میکنین. توی سری فیلم هم هست که خب نه، کارگردان داره همه کارا رو میکنه، یه صدا، یه دقت به یک جزئیات کل اولیه یه دفعه اثر بخشی اون نما و سکانس رو چند برابر میکنه. که من دوست دارم حالا یه ذره مثالی بریم جلو. حالا بهمن رو بهش پرداختیم، 120 چند تا یادم میره انقدر زیاده،
128. بذار من راجع بهمن یه سوال میخوام بپرسم برام چون جذابه. من چون خودم به صداها خیلی خوب دقت میکنم، یعنی تو من خودم یه بخشی از کارم کار صداست
ما هم به صدای تو خیلی خوب دقت میکنیم هر وقت صدای
نه ولی ببین مثلا من یه چیزی که دقت میکنم و فکر میکنم یه هایی من فقط گوش میدم ولی حالا یک صداگذار باید بیاد اینو بهش توجه بکنه و اجراش بکنه. دقت کردی وقتی که برف میاد یه سکوت خیلی زیادی میشه، اصلا آکوستیک میشه فضا.
آفرین.
خب به دلیل خاصیت برفه که صدا رو برگشت نمیده. یه همچین چیزی بعد توی فیلمی که اصلا موضوعش موضوع اسمش بهمنه، موضوعش اینه که یه خانواده توی جایی موقعیتی گیر کردن که کلی برف اومده، راه بسته شده و این چجوری نمود پیدا میکنه توی طراحی و ترکیب صداش؟
به این واقعیت این بود که سر اون فیلم، خب از فیلم نامه ما درگیر این فیلم بودیم که با مرتضای فرشباف و مهمترین بخش صدای این فیلم ساختن سکوت ها و طراحی سکوت بود تو اون فیلم.
یه سکوت هم طراحی داره.
ببین خب
مثلا سکوت تو فیلم شخصیت داره.
دقیقاً ببین تو وقتی که میخوای صحبت از الان مخصوصا توی صدای سینما و صدای فیلم‌های دنیا تو میبینی که سکوت رو برات میسازن، یعنی سکوت رو واقعا طراحی میکنن، باز بستگی به نوع ژانر فیلم، به خاطر اینکه تو نمیتونی بگی که اینجا چون سکوت کارگردان یا صداگذار سکوت خواسته و میتونه صدا نباشه، به خاطر اینکه انقدر توی سالن، توی خود فیلم، توی محیط نویزایی هست که میتونه سریع جای اون سکوت رو بگیره و تماشاگر از فیلم بکشه بیرون. واسه همین خیلی باید فکر بشه و براش سکوت طراحی بشه. حالا این سکوته درسته که شاید به گوش من شنونده یه نویزی بیاد، ولی یه حامی هست که اون سکوته رو میسازه. مثل حامی که توی این اتاق وجود داره وقتی که ما صحبت نکنیم، مثل حامی که حالا توی اون فیلم توی اون برف وجود داره. یعنی وقتی که برف میاد اون صحنه، یعنی اون لحظه که میگی مثل یه آگوستی که میمونه، به خاطر اون سنگینی اون فضاست و اونو ما دقیقا با یه سریز به فرکانس‌های ساختیم و شبیه شد. البته خب صدا برداری هم یه جایی کردیم که بتونیم نزدیک بشیم، یا دونه های برف و برای منم خب یه چالش عجیب غریبی بود که وقت شد.
الان بخوام بدونم که چون صحبت الان نرم افزاری، قبلا شما فکر کنم آنالوگ که کار نکردی. شما
من چرا آنالوگ
کار کردم؟ چند تا از فیلم آنالوگ بوده؟ فیلم
من آنالوگ دستیاری کردم دیگه، یعنی من
دستیار
محمود موسوی نژاد. من سال 80 توی استودیوی بهمن یه پسردایی دارم به اسم امیر پژمان حبیبیان که فیلم کوتاه میساخت، تهیه کنندش خدا بیامرز مسعود بهنام بود. بعد آره آقای بهنام بهش لوکیشن داده بود و مواد اولیه ساختنی پوزیتیو و نگاتیو و دوربین و اینا. علاوه محمود موسوی نژاد بازیگر فیلم این فیلم کوتاه بود. بعد من همیشه دستیار این پسردایی بودم. اون موقع که دستیار آقای عیاری بود من دستیارش بودم. اون موقع که مثلا تا مثلا خودش فیلم کوتاه می ساخت من میرفتم، خب به عنوان یک کسی که عشق سینما داره کار میکنه. تا اینکه رفت سر توی این لوکیشن، من اونجا با فرامرز ابوالصق، محمود موسوی نژاد، مسعود بهنام با اینا آشنا شدم. بعد که کاردیه دو روزی خورده بود به یه تعطیلی دو سه روزه و اونجا لوکیشن شده بود، یعنی فیلم برداری میکردم، تو اون تایم من با اینا آشنا شدم. بعدش که فیلم برداری تموم شد، محمود موسوی نژاد به من پیشنهاد داد که میخوای دستیاری صدا گذاری کنی؟ منم گفتم که آره. بعد از یک سال به خاطر اینکه من خب تو این تایم برای تدوینگرام دستیاری میکردم، یعنی برای آره روی میز بود، روی میز موویلا بود، به خاطر اینکه خب بلد بودم با میز کار کنم، برای آقای معیریان، خانم مفخم، خانم تقدیسی، خانم پویا، برای اون موقع دستیاری تدوین میکردم. خب به هر حال فیلم ها میمد اسمبل بود و ردیف بود و این کار که صدا و تصویر با هم سینک میزدیم. خب آره من تقریبا میتونم بگم مثلا ترانه، آخرین فیلمی که ما روی میز کار کردیم فیلم صورتی آقای جیرانی بود که روی موویلا صدا گذاری کردیم.
آقای شریفی‌نیا بازی میکرد
صورتی؟ نه
رامبد جوان
بود. پس با یه فیلم دیگه فکرانش
خوینی ها بود. نه دلشاد داره
نه خانم خودش بگه میکنم مایدا
خانم اجرا حجر رو بخش داره.
خب آره. پس آخرین فیلم صورتی بود،
آخرین فیلمی که در
آنالوگ
دستیاری که بعد میکسشو و اشک سرما
آینمیت نجد اینا دیگه درست گفت،
اینا هم آنالوگ بود و ما اینا رو روی میز صداگذاری کردیم توی کامپیوتر، دیگه به روز اومده بود کامپیوتر دیجیتال شده بود، توی کامپیوتر شروع کردیم میکس کردن.
این تا یه مراحلی رو آنالوگ میرفتیم از به بعدش دیگه کامپیوتری پیش میرفت.
و حالا توی این کارا من برام خیلی جذاب شد، فکر می‌کنم اون چیزی که بحث رو برام هیجان انگیزتر میکنه، سنگین ترین کاری که در طول همه این سال انجام دادی کدوم بوده؟
صدا گذاری؟
آره.
ببین سنگین ترین از نظر مثلا اگه بخوام بگم، خب الان خیلی بعد من خب کارهای اولیه هم مثلا خب سالاد فصل فریدون جیرانی، یه پسر 23 ساله اومده بود تو سینما میخواست کار کنه با این بازیگرا، این کارگردان، خب اون خیلی سخت بود، یعنی مسئولیت عجیب غریبی بود. خب محمد آلاتپوش و خانم نازنین مفخر خیلی اون موقع کمک من میکردن و به عنوان این که اصلا مستقل بشم و کار کنم، برای اینکه توی یه استودیو بود اسم استودیو اندیشه برای خانم مفخر و آقای آلاتپوش بود، حالا قبلش هم بیان خب شریک آقای حقیقی و بعد اینا. خب اون فیلم برام خیلی بخوام بگم به عنوان اولین فیلم یه ذره سخت بود، همینجوری دیگه به ترتیب اومدم. بخوام سنگین فیلم پله آخر علی مصفا به واسطه نوع صداگذاری سکوت و طراحی فضاهای که بین حالا کار درگیری کارکتر با خودش و کات میشد فلاش بک، این یه ذره برام،
یعنی یه جایی میفته تو ذهن کاراکتر
میاد
بیرون و
دقیقاً آره. بعد بیام جلوتر فیلم چه ابراهیم حاتمی کیا بود از نظر حالا کار و از نظر سنگینی کار، از نظر اینکه به هر حال من داشتم با یه کارگردانی کار میکردم که همه بهش زنگ می‌زدن آخه این چرا برای چی رفتی سراغ این، آخه دلیل انتخابت این چی بوده؟ بعد آره
واقعا این تماسا رو گرفتن
بعدم آره خب بود.
سخت داشتن زیرابتو میزدن. یعنی
ببین خب بحث زیراب نیست، بحث اینه که به هر حال یه کاری داشت ساخته میشد که تو زمان خودش با بیگ پروداکشن عجیب غریبی بود، صداش به هر حال صدایی بود که جای کار داشت و اون موقع خب تازه مثلا صدای 51 و فراگیر و دالبی اینا اومده بود و اصلا قرار بود خارج از ایران کار بشه. من یادمه که برای اون فیلم یه تیزر نمیتونم بگم، یه نمونه کار 3 دقیقه‌ای بود که ویژوالش رو میخواستن ببینن روی پرده و چون دفتر من نزدیک دفتر تهیه کننده بود، استودیوی من انتخاب کردن که روی پرده ببینن، فقط ویژوال کار رو که کار هادی اسلامی بود. بعد اون موقع مهدی زواره‌ای مشاور فنیه کار بود، من زنگ زدم که من کار رو دیدم، فقط یه 2-3 روز به من وقت بدین بعد بگین آقای حاتمی کیا بیاد که چیه. من شروع کردم روی اینا صدا کار کردن،
خودت خود جوش بدون این کسی بگه.
اون موقع یعنی شما به عنوان صداگذار کار اصلا انتخاب نشده بودی؟
من فقط نه به خاطر اینکه دفتر دقیقاً یادمه، به خاطر اینکه دفتر تایید کننده نزدیک استودیوی من بود و قرار بود من دیالوگا رو کار کنم. چرا قرار بود من دیالوگا رو کار کنم، فیلم اون ورسادا گذاری بشه. آقای حاتمی کیا اومد اون تیکر رو دید و هیچ وقت یادم نمیره 3 بار اون ویژوال رو دید با صدا، 2 بارم بدون صدا دید. این اولین برخورد من بود با ابراهیم حاتمی کیا که بلند شد و گفت بعد از این همه فیلم جنگی کار کردن اولین باریه که صدای جستر رو درست میشنم. از اون به بعد من با قرار شد که صدا گذاری هم همینجا بشه و من انجام بدم و واقعا بخوام الان پرسیدی، خب خیلی مسئولیت سختی بود برای من با یه تیم تقریبا نزدیک 6 ماه طول کشید صدا گذاری اون کار.
6 ماه
اون سال بخوام بگم من به حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. خب اون سال با آقای تبریزی هم کار کردم، با آقای میرکریمی هم کار کردم و بعد از اون دیگه من به عنوان یه صدا گذار، یعنی تا قبلش به رسمیت فکر کنم من نمیشناختم.
چرا بابا اون همه کار کرد از این 128 فکر میکنم مثلا شیرین مثلا 2/3 مال قبل از چه حداقل.
آره ولی خب من تا 92 86 اولین سیمرغمو گرفته بودم، یک بارم خانه سینما کاندید شده بودم و میگم واقعا میتونم بگم صداگذاری قبل از چه و بعد از چه.
این که یک سری کارها، حالا خود کارهایی هم که خودت انجام دادی، هم یه سری شدم کجا اوکراین رفته بودین؟ یکی از کارها بود، اخیرا میدونستم ایران نبودید شما،
مسکو
بود. چیه که چه چیزی واقعا باعث میشه؟ یعنی ما چیزی منهای مجوزها و لایسنسی که برای مثلا این وقتی اول انواع صدای دالبی و اینا نیاز داریم، ولی واقعا ما الان اینجا چیزی کم داریم یا اونها چیزی اضافه دارن؟
ببین سر چه، به خاطر بحث پخش کننده و اینکه ما پخش